ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. حالا که شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا شدید، سلام گرم همه ما در این رادیو تقدیم به شما عزیزان از هر کنج و کنار و گوشه این کره خاکی و این جهان پهناور که به ما پیوستید. امروز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر با 11 ماه مه سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را با افتخار عهده دارم در این مجله 30 دقیقه ای. و اجازه بدید که یک سری به سراغ همکارم نسرین افشار بریم که با مهمترین ها اینجاست، خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه بازداشت عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور را غیر قانونی خواند و خواهان آزادی او شد. عمران خان بعد از بازداشت در روز 19 اردیبهشت توسط نهادهای امنیتی، روز پنجشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی به دیوان عالی این کشور آورده شده بود. او در دیوان عالی کشور گفت که او را ربوده و کتک زده بودند. در پی بازداشت عمران خان، اعتراضات گسترده‌ای این کشور را فرا گرفته است و مقامات پاکستان از ارتش برای مقابله با اعتراضات کمک خواستند و رهبران ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان را بازداشت کردند. به گفته پلیس تا کنون دست کم 9 نفر در اعتراضات جان خود را از دست دادند و بیش از 2000 نفر در سراسر کشور بازداشت شدند. دادستانی فدرال آلمان یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی را متهم کرد که به دستور حکومت جمهوری اسلامی اقدام به حمله به اماکن یهودیان در این کشور کرده است. روز پنجشنبه دادستانی فدرال آلمان فردی را با حروف اختصاری بابک ج به عنوان متهم به تیراندازی به یک کنیسه در شهر اسن در نوامبر سال گذشته معرفی کرد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست 15 اسفند ماه سال گذشته گزارش داده بود که عامل هدایت کننده حملاتی به یهودیان و کنیسه ها در آلمان یک شهروند ایرانی آلمانی به نام رامین یک تا پرست است که از آلمان به ایران گریخته. بر پایه این گزارش، رامین یک تا پرست از تهران و از طریق تماس با فردی به نام بابک ج در آلمان انجام حملات علیه اماکن یهودی را به او محول کرد. رسانه های آلمان اواسط پاییز سال گذشته از بازداشت این مرد 35 ساله در دورتموند خبر داد. نصب بنرهای حاوی توصیه‌های بزرگان ادبیات جهان در اهمیت رعایت حجاب و عفاف در نمایشگاه تهران واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت. در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که از 20 اردیبهشت آغاز به کار کرد، بنرهایی از بزرگان ادبیات جهان از جمله ویکتور هوگو، نویسنده معروف فرانسوی، و لئو تولستوی، رمان نویس شناخته شده روس که هر دو در قرن 19 میلادی زندگی می‌کردند، نصب شده. در بنر منتسب به تولستوی، علت ازدیاد طلاق در اروپا از دیدگاه او تمدن فاسد، اختلالات جنسی و نبودن حجاب عنوان شده است. محتوای این بنرها علاوه بر اینکه دستمایه طنز شده، از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به عنوان تلاش ناکام جمهوری اسلامی در اقناع افکار عمومی برای رعایت حجاب اجباری توصیف شده. عزت‌الله زرقامی وزیر گردشگری ایران پلوم و اماکن اقامت گردشگران خارجی را راهکار اعمال حجاب اجباری ندانست و از آن انتقاد کرد. او گفت وقتی خانه آمری‌ها در کاشان بلوم می شود و در حالی که گردشگر خارجی در این هتل اقامت داشته و افراد زیادی اتاقهای آن را رزرو کردند، این افراد پس از بلوم کردن آواره خیابان ها می شوند و با چنین کاری ضربه مهلکی به صنعت گردشگری وارد می شود. در هفته های اخیر علاوه بر اماکن تجاری، شماری از مهمانسراها نیز به بهانه بدحجابی پلم شده که با انتقاد و اعتراض بسیاری از جمله برخی مسئولان روبرو شده است. و در خبری کوتاه، اسناد افشا شده نشان می دهد که بدهی های سوریه به ایران بیش از 50 میلیارد دلار است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم. سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها را اونجا ببینید و بشنوید. نکته‌های افشا شده در اسناد گروه هکری قیام تا سرنگونی ریخت و پاش جمهوری اسلامی در سوریه را نشان می‌دهد که فراتر از حتی 50 میلیارد دلار است.
اینها اموال ملی بوده، اینها ارث پدر خامنه ای نبوده. شما در این اسناد ساختار حکومتی رو میبینید که به محرمانه ترین و غیر قانونی ترین شکل ممکن دست در جیب مردم میکنه، نه یک ریال دو ریال، میلیارد دلار بذل و بخشش میکنه.
سراسیمگی در برقراری روابط با عربستان سعودی حالا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی را راهی جده کرده است.
در عین اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه روابط رو به عربستان سعودی بهبود ببخشه، اما نزدیکی سوریه به اتحادیه عرب و عربستان سعودی ضربه بزرگتری به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
از تولید روزانه 58 هزار تن زباله در ایران خواهیم شنید. 58 هزار تن یعنی 58 میلیون کیلو. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. گروه هکری قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق که هفته گذشته سامانه های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را هک کرد، این روزها در حال انتشار اسنادی است که میگوید در همان نفوذ سایبری به دست آورده است. در بین اسناد منتشر شده چند سند هم درباره بدهی های هنگفت سوریه به ایران است، موضوعی که سالهاست در جمهوری اسلامی محرمانه محسوب می شود. اسنادی که این گروه منتشر کرده نشان می دهد بودجه هزینه شده توسط جمهوری اسلامی در سوریه از 50 میلیارد دلار نیز فراتر می رود که بسیار بیش از رقمی است که پیش از این برآورد می شد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما گفتگو کرده است.
این موضوع که ایران، ما ایرانی ها مجموعاً در سوریه چقدر هزینه کرد و در قبال این جاه طلبی بزرگ، پول عظیمی که خرج کردیم، جانهایی که از دست دادن، چی به دست آوردیم، هنوز که سوالات بزرگ از جمهوری اسلامی ایران هست. ببین، آخرین عددی که به صورت نیمه رسمی داده شد به آقای حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس بود که اردیبهشت 99 گفت 20 تا 30 میلیارد دلار ما در سوریه هزینه کردیم. حالا این اصلا به وضوح نشون میده که حداقل هزینه های ما بیش از 50 میلیارد دلار بوده. ببینید، طبق این اسناد از سال 91 تا 99 در کمتر از 10 سال ما حداقل 11 میلیارد دلار نفت رایگان دادیم به بشار اسد که پولشو نگرفتیم. شما هزینه های نقدی، هزینه های نظامی، مجموع هزینه هایی که دستگاه مختلف اونجا در حال کمک به مردم یا کارهای خیریه یا ساخت و ساز، اینا رو بخوای حساب کنی یک عدد بسیار عظیمی خواهد شد. پولی که ما خرج کردیم به مزدوران خارجی جمهوری اسلامی سپاه قدس پرداخت بکنیم، اینها اموال ملی بوده، اینها ارث پدر خامنه ای نبوده. به واقع شما در این اسناد ساختار حکومتی رو میبینید که به محرمانه ترین و غیر قانونی ترین شکل ممکن دست در جیب مردم میکنه، نه یک ریال دو ریال، میلیارد دلار بذل و بخشش میکنه یا هزینه میکنه برای سیاستی که اصلا معلوم نیست هدفش چیه و سودش به جیب کی میره.
آقای مهدوی آزاد، در این اسناد منتشر شده هکرها آمده است که نگرانی وجود داره که ماجرای بوسنی در مورد ایران تکرار بشه، یعنی همون ضرری که اونجا کرد و بعدن کنار گذاشته شده بود با وجود همه کمکهاش، اینجا هم در مورد سوریه کنار گذاشته بشه و نتونه این مبالغی رو که خرج سوریه کرده به طرقی به دست بیاره.
ببین، سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته در چند کشور بلوا درست کرده، در چند کشور مداخله نظامی کرده، میلیارد میلیارد دلار اموال مردم رو هزینه کرده، کشته بر مردم تحمیل کرده و حالا که نگاه میکنید عملاً چیزی ما به دست نمیورد. در برخی از این کشورها مثل بوسنی ما نه تنها پول خرج کردیم، نه تنها کشته دادیم، بلکه حیثیت بین المللی ایران رو هم به حراج گذاشتیم. یادتون هست سردار سعید قاسمی و همین صدا و سیما ایران اعتراف کرد که نیروهای نظامی ایران در پوشش هلال احمر رفته بودن اونجا. چی از بوسنی به دست آوردیم؟ هیچ. همین الان علی خامنه ای با اینکه تکذیب کرد در سخنرانی اوایل فروردینش، اما سیاست خارجی ایران، اقتصاد ایران و بخش نظامی ایران رو گره زده و در تبع اخلاص داده به ولادیمیر پوتین. ما چی در اوکراین داریم به دست میاریم؟ هیچی. برای چی ما باید با یک جنایتکار یا با یک کشور مهاجم هم دست بشیم علیه کشوری مثل اوکراین که هیچگاه دشمن ما نبوده، هیچگاه ما مشکل نداشتیم و تازه الان داریم ضررهای ثانویه‌اش رو میدیم، یعنی در خرید گندم یا برخی چیزها اوکراینی‌ها دیگه حاضر نیستن به ما بفروشن. میلیاردها دلار در عراق برای دشت و شعبی هزینه کردیم. دقیقاً چی در عراق به دست آوردیم؟ یمن رو ما با آتش کشیدیم، سلاح فرستادیم. ما منظورم جمهوری اسلامی است، متأ حکومت ماست. جنگ رو انداختیم. دقیقاً در یمن الان چی به دست آوردیم و چه اتفاقی افتاده؟ همین ماجرا شما در افغانستان هم می‌بینید. اگر بخوام کارشناسی صحبت کنیم، به غیر از لبنان، شما لبنان رو بگذارید کنار، سایر کشورهایی که ایران توش هزینه کرده، عملاً هیچ دستاوردی نداشته جز اینکه ایران رفته میلیاردها دلار از پول مردم رو خرج کرده و هزاران نفر رو به کشتن داده. لبنان در این ماجرا استثنا است که لبنان هم در کلیت داستان اگر نگاه کنید، باز نه تنها دستاوردی نداشته، بلکه نهایتاً باعث شده اقتصاد ایران، سیاست خارجی ایران، همه چیز ما به گروگان گرفته بشه و در نهایت نه تنها به نفع امنیت ملی ایران نبوده، که برعکس به یکی از بزرگترین تهدیدات علیه امنیت ملی ایران تبدیل شده.
آقای مهدوی آزاد، در سال 97 توافقنامه همکاری‌های راهبردی و بلند مدت جمهوری اسلامی و سوریه بین اسحاق جهانگیری و نخست وزیر وقت سوریه با یک تبلیغات فراوانی امضا شد، آنچه که در نهایت به ثمر ننشست. اما بر اساس اسناد منتشر شده قیام تا سرنگونی، حالا گفته شده که شورای عالی امنیت ملی این توافقنامه رو به مجلس نفرستاده و در پارلمان‌های دو کشور تصویب نشده، چون سوری‌ها نمی‌خواستند که توافقنامه به نفت رایگانشون لطمه بزنه و به همین دلیل هم توافق به مجلس در نهایت روانه نشده. اما بر اساس قانون، از دیدگاه شما، مگر نمی باید حتماً و حتماً این در مجلس به تصویب می رسید؟
ببینید، قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح داره که هر نوع همکاری، هر نوع توافقی با خارجی ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه. اصل 77 قانون اساسی خیلی روشن میگه، میگه عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قراردادها، موافقت‌نامه بین‌المللی، یعنی چهار تا اصطلاح مختلف استفاده کرده، میگه باید توسط مجلس تصویب بشه. اصل 125 هم میگه امضای عهدنامه ها، موافقت‌نامه ها غیره با دولت انبا پس از تصویب مجلس. واقعیت نیستش که اساسا حتی بر مبنای همین قانون اساسی فکسنی و غیر دموکرات جمهوری اسلامی هم تقریبا تمام این همکاری های بین‌المللی جمهوری اسلامی خلاف قانون بوده. بر اساس قانون اساسی مثلا دادن هر نوع پایگاه نظامی حتی برای اهداف صلح‌آمیز به خارجی‌ها ممنوع هست. متأجر جریان جنگ سوریه به دستور علی خامنه‌ای پایگاه نوژه همدان رو در اختیار روس‌ها گذاشتن که اون جنجال بزرگ رو درست کرد. در این اساس شما می‌بینید، بله، توافق سال 97 بین اسحاق جهانگیری و عماد خمیس بود، نخست وزیر وقت، بسیار با پروپاگاندا در ایران تبلیغ شد که انگار ایران فتح الفتوح کرده. اما شما در این اساس به وضوح می‌بینید که خود مقامات دولتی هم می‌دونن بخشی از این توافق خلاف قانون اساسی است، بخشش رو نمی‌تونن بدن مجلس و بخشش خلاف امنیت ملی ایران هست. بنابراین اجازه بدید این توافقنامه یا توافقنامه شبیه این رو هم چیز شبیه مداخله نظامی یا چیز شبیه سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بدونیم. مجموعاً اینا سیاست‌هایی هستند که نه توسط گروه‌های کارشناسی یا نه بر مبنای منافع ملی، بلکه توسط رهبر حکومت یا نزدیکانش و بر مبنای دیدگاه‌های ایدئولوژیک آقایون، بعضی وقتا بر مبنای منافع مالی سپاه انجام میشه.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میشنیدیم درباره آنکه یکی از نکات افشا شده در اسناد گروه هکری قیام تا سرنگونی، رخت و پاش جمهوری اسلامی در سوریه بوده که فراتر از حتی 50 میلیارد دلار است. و اما همزمان با سفر وزیر اقتصاد ایران به عربستان سعودی، ریاض نیز سفیر جدید خود در تهران را تعیین کرده، هرچند که نام او را هنوز افشا نکرده است. احسان خاندوزی روز پنجشنبه برای شرکت در نشست بانک توسعه اسلامی و همچنین دیدار با مقامات عربستان سعودی وارد جده شد که اولین سفر یک مقام دولتی جمهوری اسلامی به عربستان از زمان احیای روابط دو کشور است. اجازه بدید که با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل، همراه بشیم که در این باره با ما گفتگو کرده است.
وقتی که وزیر جمهوری اسلامی در نشست بانک اسلامی در جده شرکت میکنه، این اولین سفری هست که بعد از 7 سال یک مقام رسمی جمهوری اسلامی داره میره به عربستان سعودی. ولی شما وقتی که نگاه میکنید در سازوکارهای روابط دیپلماتیک، میبینید ماهیت هیئتی که به اینجا فرستاده شده اساسا یک هیئت اقتصادی هست. این برای شما میتونه نماینگر این واقعیت باشه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه به نوعی روابط اقتصادی رو افزایش بده با عربستان سعودی، برای اینکه در
این صورت این میتونسته که هیئت دیپلماتیک، یک هیئت نظامی، یک هیئت اطلاعاتی امنیتی باشه، اما نه، با یک هیئت اقتصادی این قضیه شروع شده. به نظر میرسه دلیل اصلی این سفر این بوده باشه که مهلت دو ماهه‌ای که دو کشور پس از صحبت‌هایی که در چین انجام شده بود تعیین کردن برای بازگشایی اماکن دیپلماتیک، هنوز این اتفاق نیفتاده. این مهلت دو ماهه به پایان رسیده و به پایان رسیدن این مهلت سبب این شده که اساساً بیان یک نوع اقدام دیپلماتیک رو داشته باشن برای اینکه بخوام بگن ما همکاری داریم. در راستای همین سفر عربستان سعودی اعلام کرده که فردی رو مشخص کرده به عنوان کسی که بخواد سفیر عربستان در ایران باشه. هنوز اسمی از این فرد اعلام نشده، اما بسیار مهم هست که ببینیم چه کسی رو به عنوان سفیر معرفی میکنن، چون اساساً اهمیت سفرا با توجه به نزدیکی روابط خانوادگیشون با دربار سعودی مشخص میشه در کشورهایی که میرن.
آقای مدرس، یک پرسشی هست که عامه مردم در هفته‌های اخیر به اون زیاد فکر می‌کنن و اون اینه که با اون دشنام‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر نثار رهبران عربستان و آل سعود می‌کرد، جدن این چرخش 180 درجه‌ای جمهوری اسلامی و این شتابش برای برقراری روابط با عربستان سعودی رو چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد؟ هرچند که از چین و نفوذش بسیار سخن به میان اومده، اما علی خامنه‌ای ثابت کرده که اگر نخواهد در هیچ موردی کار به سامان نمیرسد. چگونه است که اکنون میخواهد؟
ببینید، این مسئله که بهش اشاره میکنید نتیجه یک عدم وجود عقلانیت در سیاست گذاری و سیاست ورزی در جمهوری اسلامیه، تا جایی که باعث شده که کشور رو در ورطه نابودی قرار بده. حالا اتفاقی که اینجا الان داره میفته این هستش که جمهوری اسلامی، شما میبینید در قضیه همین سفر وزیر اقتصاد به جده، مطبوعات و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران شروع کردن به مانور دادن روی این قضیه که حجم مبادلات اقتصادی عربستان سعودی در سال گذشته 300 میلیارد دلار بوده، اگه ما بتونیم و موفق باشیم ممکنه 2 تا 3 میلیارد از این 300 میلیارد دلار نصیب ما بشه. شما وقتی که فکر میکنید به ابعاد وحشتناک این قضیه که کشور رو از نظر اقتصادی دچار فروپاشی تمام کردن، کشور به مرحله ورشکستگی رسیده و حتی امید دارن به اون 2 یا 3 میلیارد دلار برای اینکه بتونن سهمی داشته باشن در اون بازار، میتونید درک کنید که اساساً این گروه کارآمدی و کارایی ندارن. اما چرا این تغییر به نوعی رویه بسیار 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 سریع رخ داده از مخالفت با عربستان سعودی به نفع اونها؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در داخل دچار فروپاشی اقتصادی شده، دچار مشکلات اجتماعی شده، دچار مشکلات سیاسی شده، اساساً با بحران مشروعیت و بحران بقا روبرو شده و دقیقاً حکم یک فردی رو داره. یعنی این فرد از درون داره از بیماری رنج میبره، این بیماری درون این فرد رو خورده، اما داره سعی میکنه که با برقراری روابط بسیار ناپایدار و حداقلی با بعضی از کشورها بخواد اون ظاهر رو حفظ کنه و به نوعی برای خودش مشروعیت بخره. اما وقتی که شما میایید نگاه میکنید به همین روابط متقابل بین چین و جمهوری اسلامی، چین از اون هزینه‌ای که اعلام کرده بود، از اون سرمایه گذاری 16 میلیارد دلاری حدوداً که قرار بود در ایران داشته باشه، در این مدتی که گذشت چیزی در حدود 70 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بود برای جمهوری اسلامی.
و در نهایت آقای مدرس، آیا نزدیکی سوریه و عربستان اکنون به یکدیگر تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی با هر یک از اونها خواهد گذاشت؟
دقیقاً همینطور خواهد بود. نزدیکی سوریه با عربستان سبب میشه که نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه کاهش پیدا کنه و به تبع نیروهای شبه نظامی، نیروهای نیابتی که پیش از این جمهوری اسلامی اونها رو بخشی از محور مقاومت مینامید، الان میشه گفت که وفاداری اونها داره تغییر میکنه به نفع سوریه که برمیگرده به سمت رهبریش به سمت اتحادیه عرب. اما دلیل نیاز سوریه این هستش که الان بشار اسد در دوره‌ای که احساس می‌کنه که حکومت خودش رو به ثبات رسونده، نیاز به منابع مالی بسیار زیادی داره برای بازسازی کشور و برای اینکه بتونه برای خودش مشروعیت بخره. عربستان سعودی این امکان رو داره و اون رو در اختیار بشار اسد قرار میده، در حالی که جمهوری اسلامی در درون خودش دچار یک ورشکستگی تمام عیار شده و اساساً بقای جمهوری اسلامی که وابسته هست به حضور گروه‌های نیابتی الان دچار یک تهدید بسیار جدی شده. از همین رو در عین اینکه جمهوری اسلامی سعی می‌کنه روابط رو به عربستان سعودی بهبود ببخشه، اما نزدیکی سوریه به اتحادیه عرب و عربستان سعودی ضربه بزرگتری به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
سراسیمگی جمهوری اسلامی در احیای روابط با عربستان سعودی. حالا نوبت به وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی رسیده که راهی جده شده است. از شاهین مدرس کارشناس روابط بین الملل می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزارم از همراهی شما. بشنوید که به گفته معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در ایران روزانه 58,000 تن زباله تولید می‌شود که فقط 5% از این زباله‌ها به طور بهداشتی دفن می‌شوند. اما دلیل این حجم بالای تولید زباله در کشور چیست؟ اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست در گفتگو با همکارم نسرین افشار نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد.
ببینید، ما مسئله اصلیمون اینه که در ایران زیرساز تفکیک زباله از مبدأ نداریم. بخش زیادی از مدیریت زباله به شکل تفکیکی اتفاق میفته که خشک‌تر حداقل تفکیک میکنن، ولی ما در همین حد ارگانیک و زباله‌های خشک رو هم در ایران نداریم. یه بخش مهم دیگه هم برمیگرده به مافیای زباله که اصلا اجازه نمیده اساسا حتی در کلان شهرها این زباله مدیریت بشه. ببینید، سال 2021 عضو شورای شهر تهران میگفت که روزانه چیزی نزدیک 20 میلیارد تومان فقط چرخش مالی زباله در تهران، زباله‌های خشک، که خب این در واقع محدودیت مهمیه برای اینکه نگاه جدی ساختارمندی بشه به مدیریت زباله. نکته دیگه‌ای که می‌تونیم بهش اشاره بکنیم اینه که ما فقط در مورد زباله‌های مواد غذایی به طور مثال که خب آلودگی خیلی بیشتری هم تولید می‌کنن، دورریز بسیار زیادی داریم که بخش مهمش در خود حوزه کشاورزی اتفاق می‌افته، چون ما کیفیت محصولاتمون در ایران به شدت پایین اومده ویژه در سال‌های اخیر، و خب این بخش تولید که بسته‌بندی مناسبی نداره باعث میشه که زود تاریخ مصرف مواد غذایی تموم بشه. به این ترتیب خب تمام این جزئیات رو کنار هم بذاریم، می‌بینیم که ما سال 2021 ایران در تولید زباله رتبه 17 رو داشت، یعنی در خود کلان شهری مثل تهران از فردی چیزی نزدیک 6 برابر وزن خودش فقط زباله تولید می‌کرد. خب این نشون میده که هیچ ایده جدی در موردش وجود نداشته.
اساساً این پسماندها چه آسیبی به محیط زیست ایران از جمله خاک و آب میرسونه؟
ببینید، پسماندها خب هم زباله خشک و تر تاثیر متفاوتی دارن. میتونن شیرابه تولید بکنن تو مرحله اول. مثلا اگر ما به پسماندهای کشاورزی اشاره بکنیم یا پسماندهایی که از زباله صنعتی باقی میمونن، قطعاً وضعیتی که ایجاد میکنن برای محیط زیست، برای آلودگی آبای زیرزمینی و خاک متفاوته با زباله خانگی و باز متفاوته با زباله بیمارستانی. برای همین به طور کلی نمیشه گفت، چون هر کدوم تاثیر خودشونو دارن. اما فقط شما ببینید، مثلا دهاسازی زباله میتونه باعث تولید گازهای گلخانه‌ای بشه، چیزی که خب خیلی از کشورها الان دارن در موردش کار جدی میکنن. ما همین چند وقت پیش گزارش ناسا رو داشتیم که بالای یکی از محلهای رهاسازی زباله در اطراف تهران ابر متان حتی از طریق پایش ناسا هم قابل شناسایی بود. و نکته دیگه این که خب این رهاسازی زباله مدیریتمون رو در درازمدت سخت میکنه. میتونم به مثال سراوان اشاره بکنم. اونجا ما کوهی از زباله داریم که ارتفاعش شاید به 110-120 متر میرسه و 40 ساله که اونجا زباله انباشت شده. خب اولا این بودجه خیلی زیادی میخواد که بشه اون زباله رو جمع‌آوری کرد، تاثیرش رو بر طبیعت از بین برد و خنثا کرد. پس نیاز به سرمایه‌گذاری مالی و اقتصادی هم داره و این تخریبی که ایجاد میکنه باز یه سرمایه مشخصی میخواد. و از طرف دیگه اینکه ما خب این زباله‌هایی که رها شدن میتونن باعث آسیب زدن به حیات وحش بشن، باعث آتش‌سوزی در جنگل‌ها بشن، باعث آلودگی غیر قابل بازگشت آبای جاری بشن. ما نمونهش رو در کشفرود داریم، نمونهش رو در زرجوب و سفیدرود در شمال ایران داریم، در همین کارون در اهواز که تمام زباله خانگی بیمارستانی در آب رودخانه کارون رها میشه، جزو آلوده ترین آبهای ایران در واقع رودخانه کارون. خب اینا همشون مجموعه هستن که آسیبای درازمدت و خیلی در خیلی موارد حتی برگشت ناپذیر به محیط زیست وارد میکنه.
خانم بهرامی، بعضی از کشورها از جمله سوئد سالهاست واردات زباله داره و از بازیافت پسماندها برای کشورش بهره مالی خوبی به دست میاره. ایران در این مورد کجای جهان ایستاده؟
خب ما همونطور که اشاره کردم توی اولیه ترین زیرسازهای لازم برای بازیافت و بازچرخانی حتی پساب فاضلاب‌ها و اینا هم که جزء در واقع مدیریت زباله در بخش شهری به حساب میاد، خیلی شرایطمون واقعا در ابتدایی ترین وضعیت ممکنه. از اون تکنولوژی روز جهان فاصله خیلی زیادی داریم. در همین ایتالیا، شهری که من در این کشور زندگی می میکنم از زباله‌های ارگانیک انرژی تامین میکنم برای گردش و حرکت ترامواهای شهری و برای تامین انرژی اونها از سوخت زباله‌های ارگانیک استفاده میکنن. و ما میدونیم که مثلا بازیافت مسئله پلاستیک یا حتی بازیافت در حوزه کشاورزی و مواد غذایی، به طور مثال تبدیل اونها به کمپوست یا تبدیلشون به مواد غذایی قابل استفاده برای حیوانات، اینا همشون تبدیلش به سوخت بیو که بتونن توی مزارع یا مراکز گردشگری و توریست ازش استفاده بکنن، تمام اینا نمونهای تجربه شده در دنیاست که اتفاقا هزینه زیادی هم نداره. منتهی ما یه پروسه بسیار پیچیده‌ای در ایران داریم که عده محدودی از تولید زباله و از مافیای مدیریت اون سود و بهره میبرن و خب طبیعیه که هیچ وقت حکومت به این سمت نرفته که یک وضعیت پایداری رو برای مدیریت زباله و فاضلاب در ایران تضمین بکنه و تضمین بکنه.
از اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، میشنیدیم در مورد تولید روزانه 58,000 تن زباله در کشور. و ما علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، روز چهارشنبه به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد. این خبر واکنش‌های منفی بسیاری رو در میان فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و حتی کارزاری اینترنتی هم علیه اون به راه افتاده. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش، درباره انتخاب به پرسش‌های همکارم پروانه وحیدمنش پاسخ داده است.
جزو نقایصی که در سیستم سازوکار سازمان ملل وجود داره، برای اینکه بسیاری از موارد بر مبنای گردشی بودن تا حدی طی میشه، قضیه به این صورت هستش که هر سال رئیس شورای حقوق بشر برای فروم‌های مختلف که 4 فروم داره شورای حقوق بشر و یکی از اونها فروم اجتماعی هست، خب طبیعیه که رئیس رو تعیین میکنه که بتونه اون فروم اداره بشه. معمولاً خب میدونید که سازمان ملل 5 منطقه داره و خب رئیس دعوت میکنه از نمایندگان مناطق مختلف دنیا که امسال عملاً نوبت به آسیا میرسیده یا آسیا رسیده. خب کشورهای یعنی مناطق دیگه کاندیدایی رو معرفی نکردن. فیلیپین که از جانب آسیا مسئول معرفی کاندیدا بوده، آقای علی بحرینی رو معرفی کرده و هیچ کاندیدای دیگه ای نبوده. رئیس خب از اونجایی که خب خیلی از در واقع تعداد کاندیدا معمولا در سازمان ملل با تعداد کرسی ها یکی هست، بنابراین خب طبعا مجبور بوده اون فرد رو انتخاب بکنه و متاسفانه از تاریخ 27 آوریل که این انتخاب شده، مناطق دیگر این امکان رو داشتن تا 4 روز بعد از اون که کاندیدای دیگه معرفی بکنن و رقابتی باشه، مثلا از حوزه آمریکای لاتین، از حوزه اروپای شرقی، از حوزه اروپای غربی، از حوزه آفریقا، ولی خب هیچ کاندیدای دیگه نبوده و بعد از مدتی رئیس حقوق بشر این رو اعلام کرده. مسلماً این نقص بزرگی هستش که خب وقت در زمانی که از خب میدونید آقای علی بحرینی درست در همون زمانی که انقلاب نوین ایران شکل گرفت این مسئولیت در شورای حقوق بشر در همون ماه سپتامبر قبول کرده، ولی خب به هر حال او هم مثل سایر دیپلمات تو گیومه باید بگیم نماینده یک جمهوری به شدت فاسد و ناقض حقوق بشر هست و جا نداره در یکی از ارگان‌های مهم سازمان ملل که فروم اجتماعی سازمان ملل هست چنین شخصی در مقام ریاست جا بگیره. بنابراین تمام مدافعان حقوق بشر طبعا معترض هستند به این مسئله، ولی که خب در این حال اینها مکانیزم‌هایی هستش که متأسفانه سازوکارهایی هستش که در چه شورای حقوق بشر چه کل سازمان ملل عمل میکنه و همیشه عملا جنبه نوبتی پیدا میکنه.
آقای نایب هاشم، اشاره کردم به اون کارزار اینترنتی که علیه این انتخاب راه افتاده. آیا با توجه به اعتراض‌های بسیاری که شده و با وجود شواهد بسیار نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، چه در حوزه مسائل تکنولوژی چه در بقیه حوزه ها، امکان این وجود داره که در این انتخاب تجدید نظر بشه؟
بله، به هر حال این امکان وجود داره، چون اون مجموعه اون روندی که شکل داده این مسئله رو تا ایشون رئیس به عنوان رئیس معرفی بشه، خب امکان این هستش که این روند باز پس گرفته بشه. میتونه رئیس اعلام بکنه که فعلا هنوز این موضوع باید بررسی بیشتر بشه و همچنین خب باید با نمایندگان کشورهای دیگر صحبت کرد. از یه حوزه دیگه امسال میتونه، خب از یه حوزه دیگه لزوماً نباید حتما از حوزه آسیا، اون هم جمهوری اسلامی نماینده دوا رئیس شورای رئیس فروم اجتماعی باشه، میتونه تغییر بکنه. این بستگی داره به اینکه چگونه بشه در سطح بین المللی در این رابطه لابیگری کرد، چگونه میشه در واقع در این رابطه تلاش کرد. و از اونجایی که خب بخصوص ایرانیان در کشورهای توسعه یافته جهان، مثلا کشورهای اروپای شرقی اروپای غربی و حضور دارن، بنابراین حداقل میشه با نمایندگان این کشورها صحبت کرد که این تصمیم باز بگرده.
از حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش میشنیدیم. به پایان این مجله میرسیم عزیزان. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز و همچنان در کنارمون باشید که 30 دقیقه دیگر باز میگردیم.